سلام، وقتتون بخیر. در بخش دیگه ای از اخبار تحلیلی آکادمی راهبرد کسب و کار ایرانیان با ما همراه باشید.
درود آقای جلال‌پور، خیلی خوشحالیم که دعوت ما رو پذیرفتید و به اکوایران تشریف آوردید. مایه فخر و مباهات ماست.
منم عرض سلام دارم خدمت شما. خوشحالم که امروز خدمت شما هستم و خوشحالم که هر بار که به اکوایران میام به یک آرزوی قدیمی که یک روز من در یکی از سالگردهای روزنامه و مجله و هفته نامه دنیای اقتصاد عرض کردم و این بود که یه روزی تلویزیون بخش خصوصی رو در مجموعه دنیای اقتصاد داشته باشیم و امروز بخش عمده ای از این حاصل شده رو محقق میبینم. خیلی خوشحالم که هر روز توسعه پیدا میکنه و امیدوارم که همین توسعه منجر به یک تلویزیون بخش خصوصی کامل در ایران بشه که به عنوان اولین هست و انشالله تو بخش اقتصادی هم بیشتر از پیش فعال بشه.
خیلی ممنونم از شما. من هم قبلش اعلام کنم که برای من باعث افتخاره که هم‌استانی شما هستم و اینکه بگم زادگاه هم با شما یکیه و به عنوان افتخاری برای خودم میدونم آقای جلال‌پور. خیلی مباحث هست که من دوست دارم از زبون شما بازگو بشه و خیلی سوالات دارم به عنوان یک ایرانی و بعد به عنوان یک کرمانی که بپرسم ازتون و دیدگاه شما رو دربارش بدونم. اما در ابتدا بیایم درباره جغرافیای ایران صحبت کنیم و اینکه ما در یک کشوری زندگی میکنیم که به عنوان یک کشور چهار فصل هم تهدیدات زیادی داره هم فرصت‌های بسیار زیادی، اما بیشتر از اینکه فرصت‌هاش نصیب ما بشه تهدیداتش نصیب ما شده. مثلا برای نفتی که میتونه یک فرصت برای ما باشه، ما نفت دولتی رو داریم، یا برای جاذبه‌های طبیعی ما با مسائل زیست محیطی روبرو شدیم. چرا آقای جلال‌پور به جای فرصت‌ها تهدیداتش نصیب ما شده؟
بله، خیلی سوال به جا و سوال عمیقی است. حقیقت قضیه، من گاهی در صحبت ها عرض میکنم که ما استاد هستیم در این که مزیت ها رو تبدیل به بحران ها بکنیم و استاد هستیم در این که برخی از ظرفیت های خدادادی رو تبدیل به ضد توسعه، و متاسفانه نه تنها از مزیت ها استفاده نمی کنیم که این یک طرف قضیه است، تبدیل اینها به بحران ها و تهدید ها بیش از پیش آدم رو نگران و دلواپس برای آینده ایران میکنه. اما چرا؟ من تصورم این است که از دهه 50 به بعد، یعنی از ابتدای دهه 50، همونطور که خودتونم اشاره کردین که ما وارد یک دوران نفتی شدیم و ثروت ملی کشور که حالا اون زمان اولین سالهایی بود که ارزش زیادی پیدا کرده بود، به عنوان یک سرمایه تلقی نشد و به عنوان یک درآمد تلقی شد. و من گاهی میگم که شاید اولین اشتباه اونجا بود که به جایی که ما پول نفت رو در ستون سرمایه بنویسیم، در ستون سود و درآمد این رو ثبت کردیم. ما عملا به یک وابستگی جدی به منابع کشور و یک نگاه مصرفگرا به منابع کشور ورود کردیم و همینطور این جریان ادامه پیدا کرد. شاید دهه 50 و دهه 60 به دلیل اینکه ما هنوز ظرفیت نفتی رو که استخراج می‌کردیم و میزان جمعیت ما و نیازهای بودجه‌ای ما و برخی از عرض کنم که به هر حال درآمدهایی که از جاهای دیگری حالا کم و کسر از مالیات یا از بخش‌های دیگه حاصل می‌شد، کفاف هزینه‌های کشور رو می‌داد. هر چی جلوتر آمدیم به دلیل اینکه ما دنبال توسعه به معنای واقعی و توسعه پایدار نبودیم و عمدتاً یک کشور توزیعی شدیم به جای یک کشور تولیدی، همونطور که فرمودید اقتصاد نفتی رو و اقتصاد در واقع وابسته به منابع رو جانشین اقتصاد وابسته به کار و تولید کردیم، عادت کردیم که منابعمون رو مصرف کنیم، عادت کردیم که منابع زیرزمینی رو به عنوان سود در مجموعه کارمون بیاریم و از اونها هزینه جاری بپردازیم. عادت کردیم که بعد از اینکه احساس کردیم که بودجه کشور و نیاز بودجه کشور در قبال میزان نفتی که برداشت میکنیم تکاپو نمیکنه و کفاف نمیده، بریم منابع دیگر رو، بریم منابع معدنی رو، بریم منابع جنگلی رو، بریم منابع خاکی رو، آبی رو، و همینطور آمدیم جلو. همینطور که باز تو صحبت خود شما بود که اشاره درستی است، از همون پایه نفت شروع شد و همینطور ما منابع و ثروت رو به طور مداوم به جای استفاده و مزیت تبدیل به یه جریان مصرف و یه تهدید کردیم، تا جایی رسید که منابع دیگه حتی جواب ما رو نمیداد و آمدیم دست اندازی کردیم به عملاً صندوق‌های بازنشستگی، دست اندازی کردیم به بانک‌ها، دست اندازی کردیم به ذخایری که اصلاً مربوط به نسل ما نبود و و و. پس به نظرم اگر کوتاه بخوام جواب بدم این است که وابستگی ما به جای تولید و به جای یک کشور مولد به توزیع و یک کشور توزیع ثروت و عملاً استفاده از منابع باعث شده که ما اون همت و غیرت و همیتی رو که در قرن‌های گذشته، سده‌های گذشته، دهه‌های گذشته قبل از دوره نفت داشتیم به جهت کار و تولید با بازوی خود، با فکر خود، با ایده خود، با توان خود جایگزین کنیم با منابع و مصرف منابع، روز به روز صدمه به ما زده و مزیت‌های ما رو نه تنها مصرف کرده که در جهاتی به جهت اون استفاده بیرویه و استفاده نادرست و غیر علمی تبدیل به بحران هم کرده. خیلی ساده مثلا مسئله آب رو شما در نظر بگیرید، تا قبل از اینکه آب جزء انفال بیاد و عملا آب صاحب داشت و مالکیتش مشخص بود، قطره قطره آب این کشور حساب و کتاب داشت. شما اگر در همین کرمانی که هم من هم شما زادگاهمون هست در به اصطلاح بعضی از روستاها برید، خیلی کامل میتونید شرایط آب رو قبل از اون دهه در واقع 50 ببینید که مثلا یک قنات رو به چه زحمت کیلومترها در واقع این قنات کشیده میشد تا آب بیرون میومد، فقط آب تجدیدپذیر، و به چه نوعی تقسیم میشد. قطره قطره این آب حساب کتاب داشت، ساعتش، دقیقش. اصلا بعضی موقع بعضی از این قدیمی ها توضیح میدن، من حساب کتابش رو خودم به عنوان کسی که درس هم خوندم سخت میبینم، چه رسه به اونها، ولی براش ارزش قائل بودن و اصلا آبی قرب و عزتی داشت. ولی بعد از این دهه ها ما شروع کردیم به عرض کنم زدن چاهای عمیق، از 60 متر و 50 متر شروع کردیم تا 200 متر و 300 متر، و همه این آبی که آب تجدید ناپذیر بود رو کشیدیم و بیرویه مصرف کردیم. نه تنها قدر قطره رو ندونستیم، قدر لیتر و متر مکعب و هیچ رو، و امروز شدی بحران.
این بحران آب خصوصا در استان کرمان که من در ادامه ازتون سوالات بسیاری دارم در این خصوص، اما دلم خود قبل از اون شما به تولید اشاره کردید و حالا به نوآوری و کارآفرینی هم اشاراتی شد که به جای استفاده از منابعی که دیگه تجدیدی در کارشون نیست، به جای که تولید کنیم، چرا داریم این مسیر رو میریم. دوست دارم یک روایتی رو ازتون بشنوم، اینطور که یک سری اقتصاددان ها البته صحبت میکنن در این باره که شما یک کسب و کاری که شروع کردید در جیرفت و قصه راه اندازی این پایانه صادراتی رو تعریف میکنن، من خیلی دوست دارم چند و چون این پایانه صادراتی رو و چگونگیش رو، حالا دستاندازهایی اگه در پیش بوده یا اینکه در نهایت به چه موفقیتی رسیده، الان در کجای کار هست، رو از زبون خودتون بشنوم.
بله، خب داستان یکم طولانی است ولی شما حوصله میکنید و انشالله من هم سعی میکنم که کوتاه‌تر کنم و بیانش رو یه مقدار عرض کنم که شیرین‌تر عرض کنم خدمتتون.
داستان
که
داستان آموزنده‌ایه برای افرادی که میخوان تو این مسیر بیان.
بله، جریان از اینجا شروع شد که سال 1390 ما در کرمان که به عنوان رئیس اتاق بنده بودم دعوت شدم به یه جلسه در استانداری کرمان، و اونجا مسئولین استان به من اعلام کردند که برآوردی که ما داریم در جنوب استان بزرگترین مسئله، مسئله ناامنی است، و همه تحقیق و جستجویی که ما کردیم به نتیجه رسیدیم که مهمترین عامل ناامنی اشتغال و بیکاری است. شما به عنوان اتاق بازرگانی یه بررسی بکنید ببینید چه مزیت و چه همین که می‌فرمایید ربط داره به سوال قبلی شما. عرض کنم ما میتوانیم در منطقه ایجاد کنیم که اشتغال ایجاد بشه. ما در کمیسیون‌های مختلف اتاق، اون موقع من رئیس اتاق کرمان بودم، نایب رئیس اتاق ایران هم بودم، کمیته تشکیل دادیم که به جیرفت رفتند، خود من هم 2 روز اونجا ساکن شدم. در بررسی‌های اولیه به 3 مزیت جدی منطقه در واقع رسیدیم. یکی مزیت معادن منطقه که کرمان اصولا قطب معادن هست، به عنوان پایتخت معادن یا
بهشت معادن
معروفه. 2 مزیت کشاورزی و 3 مزیت گردشگری. 3 کمیته تشکیل دادیم. کمیته گردشگری همون هفته‌های اول یک تحقیق کامل کرد و به ما گزارش داد که با شرایط ناامنی عملا ما پیشنهادی برای کار گردشگری نداریم و خیلی کاری نمیشه کرد، چون حتی مردم منطقه هم، حتی مردم استان هم خیلی رغبتی به حضور در این منطقه ندارن، شرایط نامناسبی است. با 2 کمیته دیگه جلو رفتیم. در کمیته معدن به نتیجه رسیدیم که 5 کار بزرگ معدنی میتونیم بکنیم که خب سرمایه گذار جذب کردیم، پیگیری کردیم، کمک هایی هم از مجموعه دولت و استانداری کرمان و کارهای انجام شد. اما مهمترین دستاورد ما این بود که جیرفت و منطقه جنوب استان قطب کشاورزی است و به هند ایران مشهوره. زمانی چای آرتیزیان داشتی، یعنی همینطور چای مثل چشمه از زمین آب می اومده بیرون، و الان اون زمان این سال 90 باورمون این بود که مشکل آب در منطقه هم جدی داره میشه و مشکل همینطور مثل بقیه استان و کشور داره روز به روز عمیق‌تر میشه. این کمیته خیلی خوب کار کرد. بعد از حدود 1.5 ماه گزارش داد که ما اگر 5000 هکتار گلخانه در منطقه داشته باشیم، کار بزرگی است که امکانش وجود داره، خاک وجود داره، آب وجود داره و سرمایه انسانیش به شدت آماده کار، تشنه کار. هر هکتار حدوداً اون روز محاسبه ما برآورد این بود که هر هکتار حدود 12 نفر رو میتونه اشتغال بده و 5000 هکتار یعنی ایزی اولوش 60000 اشتغال که ما نیروی کار رو عملا بایستی دیگه وارد میکردیم به منطقه، یعنی این میزان نیروی بیکار نداشتیم در منطقه. از طرفی در همون زمان بحث اصلی این بود که مسئله پستی که سالانه 1.5 میلیارد دلار ارزآوری برای کشور داره رو به اضمحلال، روز به روز باغا دارن خشک میشن. دقیقا خاطرم هست که 8000 هکتار باغ در اون سالها در هر سال از استان کرمان کم میشد به جهت اینکه آبی نبود و داشت باغها خشکسالی. خب ما با مسئولین استان، با همه دست اندرکاران، معاونین قدیمی های کرمان که صحبت کردیم، باورمون این بود که ما یک جفایی به استان کرمان کردیم و طی 40 سال گذشته تمام منابع آب کرمان رو استخراج کردیم. حالا پسته تولید کردیم، نخیلات، مرکبات، بزرگترین استان باقی کشور هستیم. رسیدیم به یه نقطه‌ای که
اون فقط کشاورزی هم نیست، صنایع آبر هم بود، این صنایع آبر هم داشتیم،
فولاد. بله من بله. اونم میپردازم، اما میخوام تو بحث کشاورزی و این گلخانه که فرمودید این مطلب رو تو این فاز جلو ببرم، اونها من توضیح میدم اگر علاقه داشتید براتون. به هر صورت به این نتیجه رسیدیم که اگر بخوایم جبران این جفا و مافات در واقع این جریان رو داشته باشیم، بهتر هست که ما فضایی رو ایجاد کنیم که همون 1.5 میلیارد دلار ارزآوری رو با مصرف آب کمتر و بهره‌وری بیشتر و اشتغال بالاتر داشته باشیم و این دوتا در واقع به یک جا ختم شد. یعنی ما 5000 هکتار گلخانه اشتغال رو تامین میکنه، میزان آبی که مصرف میکنه حتی 1% آبی نیست که 400000 هکتار باغات پسته استان مصرف میکنه، میزان خاکی که مصرف میکنه حدود 1/80 آبی خاکی است که 400000 هکتار و نهایتا 1.5 میلیارد دلار هم ارزآوری داره، چون به طور متوسط هر هکتار 300 تن محصول میده و مثلا اگر 5000 هکتار 1.5 میلیون تن، به طور متوسط هم هر تن حدود 1000 دلار داره در بازارهای جهانی فروش میره، میشه 1.5 میلیارد دلار. پس دو نقطه در واقع به هم رسیده پیدا کردیم، هم نیاز منطقه، هم اون جبران مافاتی که ما بتونیم عملا کاری که در پسته شده و امروز دیگه داشت میرفت به سمت کم شدن که همین اتفاق هم افتاد و این میزان ارز دیگه به کشور نرسه رو جبران کنیم با آب کمتر. خب حالا ما چند تا کار میتونستیم بکنیم، یکی بیایم مقدار گلخانه بزنیم، یکی بیایم عرض کنم کشاورزا رو تشویق کنیم به گلخانه زدن. عملا میزانی که ما میتونستیم زیر کشت گلخانه ببریم حد اکثر مثلا در اون زمان 100 هکتار که رقم قابل توجهی هم بود، بیشتر ما توانش رو نداشتیم، فعالین اقتصادی که ما در اتاق بودیم. از یه الگویی که مرحوم همایون صنعتی یه روزی برای من در اتاق تعریف کرده بود الگو گرفتیم. مرحوم همایون ایشون میگفت که زمانی که من اومدم آخرین کاری که در طول زندگی میخواستم بکنم برای روستا و زادگاه هم که لاله‌زار است و شما میشناسید انجام بدم، خیلی بررسی کردم که چه کار میتونم بکنم که این منطقه از فقر بیرون بیاد و اشتغال ایجاد بشه و ثروت. به این نتیجه رسیدم که بهترین تولید در این منطقه تولید بو هست. یعنی ما در یه منطقه مرتفع خشک هستیم و چیزایی مثل گل محمدی، مثل عرقیجات، مثل اینهایی که تولید بو میکنن و عملا اسانس دارن اینجا خیلی خوب حاصل میشه. ایشون میگفت حتی یک بوته هم ما در منطقه گل محمدی نداشتیم و من فکر کردم که من اگر بخوام تولید گل محمدی بکنم مثلا میتونم 10 هکتار زیر گل محمدی ببرم، توانم بیشتر از این نیست. اما اگر من اینجا فضایی رو ایجاد کنم که گل محمدی بازار داشته باشه، همه این زمینهای لمیزرعی که کسی کشت نمیکنه میرن دنبال کاشت، میگن یه بازاری وجود داره. آمدم و یک پایانه ای برای اسانس گل، تولید روغن گل، تولید گلاب و همه محصولاتی که میتونه
در از
در اون منطقه لاله‌زار ایجاد کردم. همه میگفتن همایون مثل که این آخر عمری خیلی در واقع مشاهیرش کار نمیکنه، یه منطقه‌ای که اصلا گل نیسته داره یه همچه کاری میکنه. منو خلاصه نصیحت میکردن، اندرز میدادن. سال اول که آماده شد من مقدار زیادی برگ گل از قمصر کاشان با قیمت‌های بالا آوردم و این کارخونه را انداختم به این مرکز رو. همه دیدن که من دارم خرید میکنم به قیمت‌های بالا. گفتن وقتی از قمصر کاشان دارن خرید میکنن میارن با این هزینه را، گل هم میدونید سبکه،
بله،
هزینه حملش خیلی است، خب چرا ما نکاریم؟ اون ایده باعث شد که امروز اون منطقه گلزار شده،
بله،
و بهترین جشن گل در طول سال همیشه خرداد ما در اون منطقه گرفته میشه. مقامات کشوری میان بدون اینکه حتی یه بوته گل آقای همایون صنعتی اونجا خودش قرض کنه، فقط اون پایانه و فضایی که برای خرید ایجاد کرد. من اینو به عنوان یه الگو تو ذهنم داشتم، گفتم بهترین کار این که ما یه پایانه‌ای در منطقه بزنیم و بگیم آقا محصول شما رو ما خریداریم، حالا شما برید این زمینایی که
خود مردم میان
گلخونه رو
میکنن.
آره دقیقاً. روزی که ما شروع کردیم سال 90 حدود 800 هکتار گلخانه بود. ما به اصطلاح برای خودمون یه ددلاین 10 ساله در نظر گرفتیم به جهتی که در سال 1400 برسیم به 5000 هکتار. پیش بینی ما بود که سال 90 که شروع میکنیم تا سال 92 یا حداکثر 93 ما به بهره برداری برسیم. اون روز 12 میلیون دلار سرمایه گذاری برای این کار دیدیم که دلار اون روز 1000 تومان بود سال 90، که 12 میلیون دلارش میشد 12 میلیارد تومان. تامین بودجه کردیم. خود مجموعه بچهای اتاق، فعالین اقتصادی که در اتاق بودن، به دلیلی که چندین بار ما آگهی کردیم که این کار در منطقه میخواد انجام بشه، کسی میخواد سرمایه گذاری کنه، علاقه داره، کسی مراجعه نکرد، قرار شد خود بچهای اتاق و فعالین اقتصادی اتاق این کار بکنن. شرکتی رو توی به اصطلاح مجموعه فعالین اقتصادی ثبت دادیم و زمینی رو دنبال کردیم. اول ابتدای کار این بود که 50 هکتار زمین بگیریم و شهرک صنعتی کشاورزی رو اونجا درست کنیم. در مرکز این شهرک ما بیاییم پایانه رو ایجاد کنیم و کنار اون این امکان رو بدیم که کسانی که میخوان فراوری محصولات گلخانه‌ای مثل مثلا رب و گوجه، مثل مثلا قیارشور، مثل مثلا گوجه خشک، مثل همه محصولاتی که از این محصولات گلخانه‌ای میشه احصار کرد،
صنعتی کردنش رو کنار
در کنار این داشته باشیم. باور کنید خانم کریمی ایزی، هولوش یک سال بنده، خیلی از کسانی که تو این مجموعه کار میکردن، مدیر عامل وقت تهران آمد و رفت کردیم که اعلام کردن که برای 50 هکتار فقط باید هیئت دولت مجوز عرض کنم 50 هکتار زمین خالی خشکی که حاضر بودیم پولش رو هم بدیم بده و این باید بره توی جلسات هیئت دولت مصوب بشه. دوره آقای احمدی نژاد تموم شد، اوایل سال 92 انتخابات شد، ما به زمین نرسیده بودیم در اون دوره، همه رفت آمدهای ما بی حاصل بود. استاندار عوض شد، استاندار وقت که دوره آقای روحانی بود آمد و ما جلسه گذاشتیم که ما الان یک سال و نیم شروع کردیم یه همچه کاری رو انجام بدیم، هنوز به زمین نرسیدیم. ایشون هم 2 ماه 3 ماه وقتش رو گذاشت، چندین جلسه تهران آمدیم رفتیم. یه روزی که با هم از تهران تو پرواز برمیگشتیم من گفت ببین به نظرم اگر شما دنبال 50 هکتار باشی فعلا این دوره هم میگذره و نمیرسی، بیا با همون میزانی که شهرک صنعتی زمین بهتون میده زمین رو بگیرید شروع کنید، حالا برای توسعهش بعدن یه فکری میکنیم. ما هم پذیرفتیم، رفتیم از شهرک صنعتی شرکت شهرک ها 5 هکتار زمین رو گرفتیم و شروع کردیم. از سال 92 که ما شروع کردیم وقتی که زمین رو گرفتیم دیگه دلار 1000 تومانی شده بود 3000 تومان. اینجا حالا 12 میلیون دلار ما نیاز به 36 میلیارد تومان داشت، ما برآورد 12 میلیارد تومان کرده بودیم. شروع کردیم به کار و نهایتاً زمین رو در اختیارمون گذاشتن، آب و برق و گاز و همه امکانات رو. حدود 6 ماه یا شاید هم بیشتر، الان تو ذهنم نیست، ما دنبال این بودیم مجوزی که می‌خوایم بگیریم رو آیا باید اداره کشاورزی به ما بده یا اداره صنایع. اداره صنایع ما رو میفرستاد اداره کشاورزی، میگفت شما کارتون کشاورزیه، فراوری محصولات کشاورزیه، برید اونجا از اونا مجوز. اداره کشاورزی هم میگفت شما صنعتی هستین، برین شرکت شهرک ها. بعد 6 ماه بالاخره توافق کردن که یه مجوزی وزارت کشاورزی به ما بده، که البته بعداً اون مجوز هم مورد قبول واقع نشد و ما مجدد رفتیم از اداره صنایع مجوز گرفتیم، گفتن نه باید از صنایع میگرفتیم، ولی با همون مجوزی که از کشاورزی گرفتیم کارهای زیربنایی رو شروع کردیم. از سال 93 با دلار 3000 تومان دیگه ما استارت کار اجرایی رو زدیم، گشایش اعتبار کردیم برای ماشینالاتمون از اوتای هلند. حدود 1.5 میلیون دلار ما ماشینالات می‌خواستیم که از بهترین کارخونه دنیا که اوتای هلند هست بعد از بررسی‌های فراوان برای بسته‌بندی و عرض کنم که سورت محصولات گلخانه‌ای رو سفارش دادیم، گشایش اعتبار رو انجام دادیم. اینور هم شروع کردیم به ساخت و ساز. سال 94 عملا ساخت و ساز ما به نیمه رسیده بود و ما مشغول عرض کنم که کارهای اجرایی برای ماشینالات بودیم. ماشینالات 1.5 سال طول کشید تا ساخته شد و نهایتا سال 95 اواخر سال 95 کار اجرایی ما، کار ساختمانی ما به حدی رسیده بود که میتونستیم ماشینالات رو نصب کنیم.
مشکل نداشتیم با واردات ماشینالات.
همین دارم عرض میکنم، ماشینالات رو دستور حرکت دادیم، در 20 کانتینر حرکت کردن آمدن و دقیقاً 20 اسفند 1396 ماشینالات رسیدن در گمرک بندرعباس. رفتیم برای ترخیص، عرض کنم گفتن که چون پایان ساله و راه‌ها بسته است و شرایط برای هم مساعد نیست، بذارید بعد سال. ما هم گفتیم خب حالا این 15 20 روز تعطیل هم صبر می‌کنیم و بعد سال که خواستیم بریم ترخیص کنیم، سال 97 عرض 4200 تومانی مطرح شد و گفتن که باید صبر کنید تا بخشنامه جدید بیاد. حالا باید ببینیم با این نوع ارز و شرایط ارز نیمایی و ارز کنم که 4200 تومانی چه اتفاقی میفته. خانم کریمی، از فروردین 1397 تا آبان 97 که حدود مثلا 8 ماه هست، بیش از 80 بار واقعا ما راه کرمان، تهران، بندرعباس، گمرک، استاندارد، همه اون مسیری که میشد رفت آمد کردیم و همه حرف این بود که آقا شما با توجه به شرایط جدید نمیتونید این کالا رو وارد کنید.
حالا از این تو گمرک موندم، دموراژ بهش تعلق میگرفت.
هر ماه ما 50 میلیون تومان بابت کانتینرها میدادیم، 20 کانتینر بار. نهایتا هم گفتن اون مجموعه مرس که ما این کانتینرها مربوط به اون بود ما رو جریمه کرد که کانتینر ما رو به مدت طولانی نگه داشتید، ما باید سریعتر خالی کنیم، بار رو در سی وی بندر خالی کنید. کانتینرها رو گفتیم اینا ماشینالاتن، اگه اینجا خالی کنیم تو اون هوای مرطوب که از بین میرن، گرفتاره متعدد. بالاخره بعد از 8 ماه به ما گفتن شما باید از نو گشایش اعتبار کنید.
ای وای.
حالا میخوام داستانو بگم که مشکلات ما چیه به عنوان تولید کننده. آخر شیرینی داره، بالاخره الان مجموعه داره کار میکنه، ولی اون روز بگم ما رفتیم برای گشایش اعتبار مجدد با شرایط جدید. 3 ماه ما در وزارت صنایع میرفتیم میامدیم که گشایش اعتبار که میکردیم به یه جایی میرسید که شما ارزتون از کجا تأمین میکنید. ما میبایست میزدیم صندوق توسعه ملی تو این فرمی که اینها در واقع اپلود کرده بودن، صندوق توسعه ملی دیده نشده بود و ما نمیتونستیم که اینو چک مارک بزنیم و در واقع تیک بزنیم رد شیم، یه گیر میکردیم. 3 ماه ما تهران میرفتیم میومدیم که آقا این اضافه کنید ما بتونیم از این مرحله عبور کنیم، دیگه اینجا قفل میکرد دستگاه، سیستم قفل میکرد. بعد 3 ماه این اضافه کردن، ما زدیم. حالا که میخوام ترخیص کنیم، گفتن از ماشینالات شما تعدادی لیفتراک تو این هستی که اینا ساخت داخل داره، اینا دیگه الان سال 97 مجوز بهشون نمیدیم. گفتیم ما پول اینو دادیم، صندوق توسعه ملی پول داده، اونور پول کامل پرداخت شده، اینا اگه ما الان اینجا تحویل نگیریم از جیبمون رفته. نشان به همون نشان، 2 تا کانتینرهای ما رو از 20 تا برگردوندن، نه پولی حاصل ما شد، نه پولی حاصل کشور، نه اون فروشنده دیگه چیزی قبول کرد، فقط اینا ریجکت شد. 18 تا کانتینرهای ما اواخر سال 97 بعد 1 سال ترخیص شدن و آمدن به سمت جیرفت. حالا همه کار ما آماده، میخوام ماشینالات نصب کنیم. افتادیم تو تحریم دوران خروج از برجام. اوتا اعلام میکنه که آقا ما هیچ ضمانتی برای ماشینالاتی که شما بردین نداریم، شما در تحریمین. نه تنها ماشینالاتتون رو نصب نمی کنیم که در قرارداد ما بوده، علاوه بر این بایستی خسارت هم به ما بدید و اصلا با ما حتی ارتباط هم نمیتونید بگیرید، حتی حاضر به یه قهوه خوردن با ما نبودن به عنوان کشور تحریمی. اینقدر پایین و بالا کردیم، رفت آمد کردیم، آدم فرستادیم، یا ماشینالات در محل هم باید نصب بشه. بهانه کردن که شما از این میزان 140 هزار دلار دیگه بابت نصب ماشینالات باید بدید و اینو نمیتونید بپردازید به دلیل تحریم ها. چندین راه پیدا کردیم حتی چمدونی که این دلار رو بریم تحویل بدیم و قبول نکردن. آخر بار به صراحت بهمون گفتن آقا اصلا شما دوربر ما نیایید، شما میایید میرید ایرانی ها، ما گرفتار میشیم، ما با امریکایی ها کار میکنیم. ناامید شده بود دیگه. اواخر سال 98 ماشینالات ما در گیرفت، مجموع آماده، نصب نمیشدن. ماشینالات هم طوری بودن که کد داشتن و اگه ما دستشون میزدیم و این کد رو نداشتیم اصلا نصبشون نمیتونستیم بکنیم، حتما باید این کد از کارخونه به اصطلاح به ما داده میشد. اواخر سال 98 بعد از اینکه از همه جا ناامید شده بودیم، یه نصاب ایرانی گفت آقا من میتونم اینا رو نصب کنم، کدها رو میشکنم و در واقع با سیستمی که دور زدن هسته. داشتیم به این فکر میکردیم، باز توی مجموعه هیئت مدیره بین دیگه رسیدیم خب اینا ای فردا اشکالی پیدا کردن ماشین‌آلاتی که تکنولوژی نوینه و خود مجموعه اوتا میگفت این آخرین تکنولوژی که ما در منطقه در هیچ کشوری تا حال ساخت 2018 ماست و اصلا هیچ کشوری نداره. به این نتیجه رسیدیم این کار نکنیم. شنیدیم که اوتا در ترکیه نماینده داره، شال کلاه کردیم و رفتیم ترکیه و نماینده اوتا رو پیدا کردیم و بهش گفتیم که ما همچین مشکلی داریم. گفت اصلا صحبتش هم نکنید، ما اصلا نمایندگیمون میگیرن اگه بیام ایران کار کنیم. خلاصه کشوریم، همسایه‌ایم، هم کشور بودیم، نمیدونم هم زبان بودیم، دو صدا ترک تو مجموعه ما هستن، راضی کردیم که اینها خیلی چرا خاموش، خیلی اصلا اسم اوتا نباشه، نماینده نباشه، حالا اینا رو اینجا میگیم بعد از سالها دیگه گذشته. بالاخره قبول کردن یه پروازی رو برن از به عنوان نصب ماشینالات در کشور عرض کنم حضورتون که
بالا... هلند؟
نه نه نه، کشور بالای ما که یه مدتی هم روابطش با ما قطع کرد. عرض کنم که اونجا ماشینالات داشته بودن، گذاشته بودن، گفتن میریم اونجا تفلیس گرجستان، ما به عنوان گرجستان میریم گرجستان ماشینالاتمون رو نصب کنیم، از اونجا یه پرواز میگیریم میایم ایران و فوری ماشینالات شما نصب میکنیم، منتها بدون اطلاع اوتا و شما هم اصلا صحبتی نکنید، از اونجا برمیگردیم گرجستان، از گرجستان برمیگردیم ترکیه. قبول هزینهاشون کردیم، قرارداد کردیم، اونا رفتن گرجستان و از گرجستان آمدند و بعد از یک هفته که شبانه روز هم کار کردن، روزی 18 20 ساعت کار میکردن که زودتر کار جمع شه، کسی نیاد، کسی نبینه، کسی دوربین نگذاره، فیلم برداری نکنید، تا بالاخره ماشینالات ما نصب شد و راه اندازی شد. جشن گرفتیم، تقریبا 3 سال ما گرفتار ماشینالات بودیم. اوایل سال 99 یعنی بعد از عید 99 ماشینالات ما نصب شد و کارخونه در واقع آماده بهره برداری شد که از همون اواسط سال 99 دیگه ما تصمیم بهره برداری گرفتیم با همه مشکلات و مسائل و الان یکی 2 سال هست که بهره برداری داریم میکنیم. اون دوره گذشت، گرفتاری هاش رو ما فراموش کردیم، مشکلات بانکی، مشکلات گشایش اعتبار، مشکلات مجوزها و و تو 2 سال اخیر تمام همه غم ما روی اینه که باری که از اینجا میره آیا مرز باز هست؟ آیا مرز بسته است؟ آیا گمرک قبول میکنه؟ آیا باید چند روز پشت مرز بمونه؟ اون ورایا بار ما رو تحویل میگیرن؟ آیا نمیگیرن؟ یک دغدغه همراه با شوقی. از اون طرف حدود 250 نفر الان تو پایانه دارن کار میکنن. 800 هکتار تبدیل به 3200 هکتار شده. هرچند ما به اون سقفی که پیش بینی کرده بودیم 5000 هکتار نرسیدیم، ولی تا 3000 و قطعا تا 1405 میرسیم. همین امسال حدود 200 هکتار باز اضافه شده. وقتی ما پایانه راه اندازی کردیم و دیدن که مجموعه‌ای داره جنسشون میخره، تشویق شدن، پایانه ها رو دارن، گلخونه ها رو دارن به روز میکنن، بهره ور میکنن، تولید رو از 100 تن در هکتار تقریبا به 150 تن در هکتار با همون دستور کاری که ما دادیم و پایانه میده، نوع محصول، نوع بذر، نوع سم، نوع کود، همه اینا رو داریم از پایانه مدیریت میکنیم و الحمدلله توان خوبی تو منطقه ایجاد شده. اون سختی ها با این اتفاقات خوب الحمدلله جبران میشه و داره میره به سمتی که انشالله روز به روز هم توسعه پیدا.
بالاخره حلاوتش به شما رسید و بی خود نیست که این روایت، یک روایت تاباوری، یک کارآفرین گفته میشه بین فعالان اقتصادی. حالا اشاره کردیم به این کرمان و ماجرایی که پشت سر میذارن هر کارآفرینی که میخواد اونجا کار انجام بده. یه جورایی کرمان مثل لابراتوار تجربه میمونه. حالا از یه طرف یه وقتایی مداخله دولت باعث بحران میشه، خصوصا مثلا تو بخش آب و مجوزهای بی دلیل و بی رویه احداث چاهای آبی برای منابع آبی که خیلی بحران آفرین شد در بخش های مختلف. اما یه جاهایی هم عدم دخالت دولت باعث شده که خب یه سری خانواده اصلا از خاک بلند شن و دست روی زانوی خودشون بگذارن و یک فعالیت های مثبت بسیار شگفت انگیزی انجام بدن. من دلم خواهد اون روایت خانواده شهدادی رو از زبون شما بشنوم که شما از نزدیک شاهد این ماجرا بودین.
بله، فکر میکنم سالهای 93 و 94 بود، دوره‌ای که از برجام در حال عبور بودیم. همزمان من هم رئیس اتاق کرمان بودم و هم رئیس اتاق ایران. سالهای برحال پرکاری برای من بود، روزی 17-18 ساعت واقعا کار میکردم. خب این گردشگران میامدن میرفتن، مشکلات جدی داشتن، خصوصا در اقامت. تازه باز شده بود، من فکر نمیکنم در طول این 40-50 سال اخیر به میزانی که اون دوره برجام گردشگر خارجی به استان کرمان آمد در هیچ دوره آمده باشه. هتل های ما 2-3 ماه پر بودن. من یادم از یه سمیناری میخواستیم کرمان برگزار کنیم، نتوانستیم، به دلیلی که نتوانستیم مکان رو تامین کنیم تا مثلا مدت ها هتل ها رزرو بودن.
همون زمانی بود که تو کلوت ها هم حالت دریاچه به وجود اومده بود یا بعد؟
نه، بعد از اون شد. ولی کلوت ها یکی از دیدنی های کرمانه که در واقع در دنیا بی‌نظیر. این جریانی که می‌فرمایید در همون کلوت ها هم اتفاق افتاد و این بود که بالاخره این ما آمدیم در منطقه بحث بومگردی رو توسعه بدیم. میدونید که کرمان اولین استان به تعداد مراکز بومگردی کشور و اولین استانی است که استارت زد تو این زمینه به جهت اینکه برای بومگردی و از همین شهداد هم شروع شد. کمک کردیم، در واقع از اتاق جلسه گذاشتیم که بیاید خانه ها رو تبدیل کنید. یکی از این خانواده ها با یه اتاق در واقع شروع کرده بود به اجاره دادن. واقعا وضع شرایطش طوری بود که قبل از اون اگر یارانه نمی رسید خرج ماهشون نمی گذشت. من کاملا این رو تصدیق میکنم که خودشون هم میگفت، چون من شناخت دارم، میرم میام تو منطقه. و این یه اتاق کم کم تبدیل شد به 2-3 اتاق و کم کم اینقدر توسعه پیدا کرد که عملا جای جدیدی رو شروع کردن به ساختن که امروز اگر تشریف بیارین الان یه مرکز بومگردی جدید رو در واقع کنار اون خونه احداث کردن. این روال به این صورت بود که اتاقهای قدیمی خودشون رو مفروش میکردن، مرتب میکردن. خانم خونه آشپز این خانه بود، یعنی مهمانایی که میامدن همون غذایی که غذای منطقه بود آماده میکرد و در واقع به نوعی پذیرایی میکرد. بچه های خونه کسانی بودن که تو خونه کمک میدادن و همراهی میکردن و پذیرایی میکردن. خب این کسانی هم که میامدن به من گردشگر واقعا توی محیط طبیعی بسیار بسیار عرض کنم دلنشین و سالمی وارد میشدن و هی توسعه پیدا میکرد. خب این مرکز جدیدی رو که این عزیزان راه اندازی کرده بودن و میخواستن راه اندازی کنن، مسئله برق داشت. اینا بارها مراجعه، تا اینجاش هیچ کمکی از هیچ کس نخواسته بودن، مراجعه کرده بودن. یک روزی خلاصه در تهران یک نمایشگاهی برگزار کرده بودن از توانمندی‌های کرمان، از جمله این گروه رو آورده بودن به عنوان بومگردی. آقای استاندار بازدید کرده بود، گفته بود مسئله تون چیه؟ گفتم مسئله ما برقه، ما برق نداریم. واقعا توی منطقه داریم همینطور با چراغ نفتی و عرض کنم که روشنایی های قدیمی. ایشون گفته دستور میدیم که فوری برق بدن. 1-3 ماه هیچ خبری نشده بود. یه روزی خود این آقا تعریف میکرد که من گفتم آقا به امید این مجموع نشستن آخر عاقبت ندار. خودم پا شدم و رفتم و گفتم آقا شما اصلا تیر برق رو از اینجا به اینجا بخواید بکشین از اینش چقدر میشه؟ چقدر باید پول بدیم؟ ما میخوام اصلا بخریم برق و تیر و سیم و همه امکانات. خلاصه قرارداد کردیم و وقتی ما دست به زانوی خودمون گرفتیم برق هم آمد و فوری هم اومدن جای تیرها رو خاکبرداری کردن و هزینش هم ما دادیم و تیرها رو هم آوردن و 1 ماه بعد ما برق داشتیم و توسعه دادیم و ظرف 6 ماه پول اون برق و توسعه برق رو هم در آوردیم و دیگه هم فهمیدیم که نباید اصلا از مسئولین توقعی کنیم ولا از کار خودمون هم باز میمونیم. این مثلا یه نوعی که واقعا از این موارد ما زیاد داریم که به اتکای خودشون تو همین بحث گلخونه ها، تو همین بحث بخش های مختلفی که کارهای خانگی هست، که خود من مثلا در زلزله بم خاطره دارم که چقدر ما با این اشتغال خانگی تونستیم منطقه رو زنده کنیم و هیجان و نشاط و انگیزه برای مردم وجود داره. اون وقت خب مثال دولتیه که شما براتون تعریف کردم، مثلا گرفتاری های اداره حفظ محیط زیست، گرفتاری های زمین، گرفتاری های گاز، گرفتاری های برق، گرفتاری های مجوز ها، گرفتاری های وام، گرفتاری های گمرک استاندارد، که خیلی وقتا مانع ایجاد میکنن و اصلا آدم احساس میکنه که اینها آمدن که نگذارند کار بشه. و خب در قبالش بعضی از اتفاقاتی که شما سوال کردید مشوق هایی که به ضرر مثلا دهه 60 یکی از کارهای بسیار فاجعه آمیزی که شده اصرار بینگ برین تو منطقه چاه بزنید، به هر 10 دیپلمی مجوز یه چاه میدادن، پول میدادن. اون زمان 10 میلیون تومان سال 60 10 میلیون تومان خیلی پول بود. به اضافه 10 هکتار 100 هکتار زمین، به اضافه مجوز یه چاه برید بزنید. و خب رفتیم زدیم که این شد که امروز ما حتی آب آشامیدنی هم داریم از بندر عباس فکر میکنیم که آب تصفیه شده بیاریم. و این
حد بستانی که پر از قنات بود الان دیگه قنات ها هم پر شدن، هیچ آبی یعنی شیرینی وجود نداره،
وجود نداره و داریم این فکر رو میکنیم. حالا شما ببینید اون مشوق یا اون تشویق یا اون ورود دولت به یه سرمایه گذاری غلط چه روزی رو ما امروز داریم، و اون که بخش خصوصی خودش رو پای خودش یه کار خیلی ساده ای رو امروز توسعه داده و بیش از 250 مرکز بومگردی الان در کرمان داریم که اصلا خیلی وقت هم تو همین شرایط امروز از گردشگر داخلی پر هست، مخصوصا زمستان ها که هوای منطقه هوای بهتری است برای گردشگری. خب یه نوع کاری است که خود بخش خصوصی به اتکای خودش داره انجام میده و خوب هم داره جلو میره.
به بم هم اشاره کردین، شما یه دیداری داشتین با آقای مهاتی محمد نخست وزیر وقت مالزی، درباره بم خیلی اظهار نظرهای جالبی داشته، اگر درباره اون دیدار هم کوتاه برامو توضیح بدید ممنون میشم.
بله، شاید سالهای اول و دومی بود که من رئیس اتاق کرمان شده بودم با یه هیئتی، به فکر میکنم اواخر سال 81 یا اوایل سال 82 بود، شاید خرداد 82 بود. عرض کنم که رفتیم برای نمایشگاه کرمان در مالزی و اونجا عرض کنم بازدیدی داشتیم. اتفاقا اتاق زنجان هم در همون زمان یه بازدیدی رو داشتن و استاندار و زنجان و مجموعه اتاق بازرگانی زنجان هم اونجا حضور داشتن. همون زمانی بود که آقای مهاتی محمد داشت قدرت رو با آقای بداوی منتقل میکرد و در دوره انتقال بود. ما اظهار علاقه کردیم، خصوصا استاندار استان زنجان که اونجا بودن، که ملاقاتی با آقای مهاتی محمد داشته باشیم. بعد از یکی دو روز سفیرمون فکر میکنم آقای محب‌علی بود اون زمان، عرض کنم که اعلام کردن که ما تونستیم وقتی بگیریم و میتونید بازدیدی بکنید، میتونید ملاقاتی داشته باشید. خب هم ما رفتیم هم زنجانی ها، ملاقات خوبی هم بود. بعد صحبت های متعددی شد از جمله صحبت کرمان و بم، و ایشون گفتن که فقط اگر بم رو به من بدهند من با همون گردشگری بم کل هزینه های جاری و بودجه کشور رو تامین میکنم. و ایشون گفتن که من بم رو دیدم، ارگ بم رو دیدم، قدمتی که داره، شرایطی رو که میتونه گردشگر، و گفتن ما با نداشته هایی که نداریم الان رسیدیم به مرز 60 میلیون فکر میکنم تو ذهنم هست گردشگر رو میخوام افزایش بدیم، و شما با داشته هایی که دارید اینقدر عقب هستید. حتی پیشنهاد کردن، گفتن که ما آمادگی داریم این حجاج تمتع خصوصا عمره‌ای که از مالزی میرن در به اصطلاح منطقه کرمان یک فرودی داشته باشن، پرواز طولانی است از مالزی کوالالامپور تا جده و مدینه و مکه، و نهایتا اینجا یه بازدیدی از بم داشته باشن. ما رو بحث کردن به وزیر گردشگری که اون وقت خانم بود، ایشون هم گفت ما حاضریم تفاهم‌نامه بنویسیم. یه چند ماه بعد که ما اومدیم متاسفانه اون زلزله پیش اومد و همه گرفتار زلزله شدیم. ولی این جمله‌ای که با ارگ بم می‌شود بودجه ایران رو تامین کرد و اینقدر ظرفیت داره که به اندازه یک کشور مالزی میتونه گردشگر بگیره، همیشه تو ذهن من مونده و همیشه فکر می‌کنم که همین که میگید مزیت‌هامون رو متاسفانه درک نمی‌کنیم، استفاده نمی‌کنیم، محدودیت‌های قائل می‌شیم که مزیت هامون تبدیل به عدم مزیت و یا خدای نکرده تهدید هم میشن. یکی از این مزیت هایی که من همیشه حسرتش رو میخورم خانم کریمی، جوانان ما هستن. مهمترین مزیت ما امروز، شما ببینید کشوری کشور جوانی مثل ایران، مهمترین مزیتش امروز جمعیت جوانش، ولی ما امروز تبدیلش کردیم به بحرانی به نام بحران بیکاری.
حتی شرکت ها هم تو گفتگوهایی که وجود داره همه نالان هستن از قضیه تامین منابع انسانی و نگهداشت منابع انسانی
با این سر و میزان مهاجرتی که داره.
بله، خیلی زیاد هست.
واقعا بهترین های دنیا که آدم میره تو شرکت های مختلف کشورهای بلوک شرق، حتی همین مالزی مثلا آدم میبینه ایرانی ها رو، توی کشورهای بلوک غرب بیشتر کشورهای مهاجرپذیر مثل استرالیا و مثل کانادا و نیوزیلند خیلی بیشتر، واقعا شاخص ها و گزیده های ما ها اونجا به سرعت جذب میشن و این مزیتی که ما میتونستیم باش ایران رو بسازیم و اون نیاز امروز ایران که وابستگی از منابع رو تبدیل کنیم به وابستگی به خلاقیت، ایده، فکر، اندیشه، علم، ما عملا داریم از دست میدیم و اینها به جهت این که میبینن اینجا نمیتوانند کارایی داشته باشن، سیر مهاجرت های بیرویه و متاسفانه گاهی یک زندگی غیر ایدئال برای خود اونها در حالی تو کشور خودشون، تو شرایط خودشون، اگر ما درست عمل میکردیم میتوانست یه جریان بسیار جهش و فعالیت روبه جلوی رو برای اقتصاد کشور دامن بزن.
دیگه شما خودتون یه کارآفرین بودین و شرط دادید که چه موانعی رو پشت سر گذاشتید تا یک ایده شما به نتیجه برسه. جوانان امروز که به قول مامانم میگه دیواری قرار نیست به غلطه که گودالی پر بشه، اون دستاوردشون چه چیزی خواهد بود؟ با چه چیزی شروع کنن که حالا بخوان تاب‌آوری هم بکنن و ادامه هم بدن؟ یک موزلی هست که بد نیست اگر
بله
دولت بهش توجه بیشتری داشته باشه.
بله.
شما اون زمانی که ریاست اتاق ایران رو داشتید، در اتاق ایران همزمان بود که برجام امضا شده بود.
بله.
توی اون زمان بسیاری از رؤسای دولت در اتاق ایران حضور پیدا کردن، کاری که هیچ رئیس دولتی در داخل بعد از انقلاب انجام نداده بود و به اتاق ایران نمی اومدن. این تفاوت رو شما ناشی از چی می دونید؟
تجربه خیلی عرض کنم که ارزنده ای من در اون دوره دارم و شاید مهمترین تجربه زندگی من در همون دوره نایب رئیسی و رئیسی. اولا من به شما بگم من 4 سال نایب رئیس اتاق بودم که 2 سالش در دوره دولت آقای احمدی نژاد بود و 2 سالش در دولت آقای روحانی، 2 سال اول به ریاست آقای دکتر ناوندیان و 2 سال دوم به ریاست آقای شافعی و 1 سال خورده‌ای هم به عنوان رئیس اتاق ایران که باز در دولت آقای روحانی اتفاق. در این 5 سال خورده‌ای واقعا تجربه ارزنده‌ای و شناخت بسیار جامعی و بسیار مهمی رو من داشتم. حالا من اکتفا میکنم به این بخش دوره ریاست، بر نمیگردم به دوره نایب رئیسی که اگه یه روزی فرصت بود راجع به اون 4 سالم توضیحات خیلی مفصلی دارم، از عدم ارتباط اتاق با دولت، از بایکوت کردن اتاق توسط دولت، از نحوه رفتاری که ما کردیم، از جریانی که بانک مرکزی رو تحریم کردن و ما چجوری اون دوره رو در اتاق مدیریت کردیم به کمک سازمان توسعه تجارت وقت، به کمک وزارتخانه وقت، از دوره‌ای که دولت تغییر پیدا کرد، از دوره‌ای که ابتدای دولت آقای روحانی بود ما برنامه 100 روزه رو در اتاق تدوین کردیم و از قبل در واقع پیش بینی کرده بودیم که برای دولت بعد در اتاق تهران چه باید کرد و
همینطور در فرصتی به طور
آره، کامل اینا رو باید من
این وقتی به این قضیه بپردازم. آره. حتما
من فقط به همون 14 15 ماه دوره ببینید، من 22 خرداد 1394 رئیس اتاق ایران شدم، 26 خرداد برجام امضا شد و دقیقاً 26 دی برجام اجرایی شد. از خرداد تا دی عملا نیستی هولوشت 7 ماه ما دوره انتقالی داشتیم، دوره فرصتی بود که از امضای برجام تا اجرایی شدن این زمان باور کنید بیش از 700 عرض کنم ساعت تو این 7 ماه ما وقت گذاشتیم که بهترین استفاده و بهترین بهره برداری رو از اجرایی شدن برجام داشته باشیم. یه جمله مشهور آقای ظریف داشت اون موقع که خیلی در من تأثیر گذاشت، میگفت اگر برجام از 100 نمره 95 نمره گرفته باشه و یا اینکه 5 نمره گرفته باشه، چون یادتونه اختلاف نظر زیاد بود، بعضی میگفتن خوبه، بعضی میگفتن بده، بعضی میگفتن ضرر کشور، بعضی ایشون میگفت اصلا ما فرض کنیم از 100 نمره 95 نمره یا 5 نمره گرفته باشه، مهم اینه از این نمره‌ای که میگیریم چقدر بتوانیم در اقتصادمون تاثیرگذاری داشته باشه. و همیشه به من ایشون میگفتن که شما مهمترین و ارزنده ترین دوره زمانی رو میتونید از این بعد برجام، خصوصا بعد اجرایی شدن، برای ارتباط گرفتن با اقتصاد دنیا و برای پر کردن این خلا و برای عبور از تحریم ها استفاده کنید. و ما ساعت ها وقت گذاشتیم، کمیته های تشکیل دادیم، کمیته پسا تحریم، کمیته پسا برجام، کمیته بعد، این کمیته ها در جاهای مختلف و نهایتا تمام تلاشمون این بود که ما از این بهره برداری کامل بکنیم. اون دوره بیش از 200 هیئت به ایران آمدند. بعضی روزها من 3 تا 4 هیئت رو ملاقات داشتم، همه هم علاقه داشتن. بلا استثناء هیئت هایی که می اومدن از اولین درخواست هایی که داشتن ملاقات با اتاق بود. همه هیئت ها فعالین اقتصادی. هیئت اتریشی 400 فعال اقتصادی بزرگ رو با خودش آورده بود که ما در اتاق اون زمان چون ساختمان جدید در حال احداث بود و در حال در واقع آماده شدن برای بهره برداری که ما توی سال 95 بهره برداری کردیم، اوایل سال 95 و افتتاح شد، ما سالون سران اجلاس می گرفتیم به جهتی که اون 400 نفر رو جا نداشتیم در اتاق و اینا رو براشون ملاقات های بی تو بی، ملاقات های در واقع روبرو می گذاشتیم و بسیار با علاقه و اشتیاق می برن. سه هیئت فرانسوی آمدند که هر کدوم از این هیئت ها بالای 200 نفر، یادم از هیئت ایتالیایی اومده بود و نخست وزیر ایتالیا کنار بنده نشسته بود در اون برد در واقع اتاق. برای من جالب بود که تک تک اعضای هیئتش رو از بالا میشناخت و از اونجا من میگفت اون آقایی که مثلا ردیف فلان نشسته بزرگترین تولید کننده ماکارونی ایتالیا است، اون آقا بزرگترین تولید کننده ماشینالات، اون آقا اصلا از شرکت فلان آمده، این اومده برای ارتباط با معادن شما. برام مهم بود که این یه نخست وزیر به شناخت از جزئیات و افراد و کارخونه داشت و خب ما سعی کردیم این ارتباط برقرار کنیم. در اون زمان 6 رئیس جمهور به اتاق آمدند، رئیس جمهور سوئیس، رئیس جمهور اتریش که در جلسه خود اتاق شرکت، رئیس جمهور کرواسی، رئیس جمهور افریقای جنوبی و همین 11 نخست وزیر به اتاق آمدند، بیش از 40 وزیر خارجه و وزیر اقتصاد آمدند و بیش از 27 رئیس اتاق کشورهای مختلف آمدند. بعضی هیئت ها که می آمدند، وزرا که می آمدند، رؤسای اتاق می آمدند، بعضی نمی آمدند، اعضای اتاق می آمدند. بی‌نظیره، اصلا آمارش در اتاق ایران به عنوان آمار تاریخی محسوب میشه. اما چرا می آمدند؟ چون ما اعلام کرده بودیم که همه توان کشور و بخش خصوصی آماده پذیرشه برای ارتباط با اقتصاد دنیا و اصل اساسی ما این است که ما در این جریان نمیخواهیم خریدار صرف مصرف کننده باشیم. ما میگفتیم ما آمدیم که یک، کار مشترک انجام بدیم، سرمایه گذاری مشترک. دو، تنها 80 میلیون جمعیت ایران رو نمیبینیم، 400 میلیون جمعیت منطقه رو به عنوان یک پایگاه در ایران داریم رصد میکنیم و داریم میخوایم سرویس بدیم. سه، تنها کشوری هستیم که از نظر امنیتی هیچ گونه تهدیدی شامل حال ما نمیشه، سلفیگری در تمام کشورهای اطراف ما وجود داره، جریانات فرقه‌ای در تمام کشورهای اطراف ما وجود داره، ایران یه منطقه کاملا امن، کاملا مستقل و کاملا آماده پذیرش مرکز و هاب بسیاری از امکاناتی است که منطقه 400 میلیونی ما نیاز داره.
مسیرهای همکاری رو باز گذاشته بودید
و همه استقبال
میکرد، آماده همکاری بودید.
باور کنید هیچ هیئتی، میتونم به جرئت بگم، نیامد ایران تو اون زمان که ملاقات اصلی و یکی از اصلی ترین ملاقاتاش با اتاق باشه. خاطرم هست که بعضی از هیئت‌ها رو با فاصله کم ما پذیرایی نمیتونستیم بکنیم، اینقدر سرمون شلوغ بود، ولی دفتر معاون اول، دفتر رئیس جمهور، سازمان توسعه تجارت تاکید داشتن که آقا این هیئت اصرار داره و ما دیر و زود وقت و بی وقت این هیئت‌ها رو گاهی تا 11 شب 10 شب ملاقات می‌کردیم، جلسه می‌گذاشتیم، ملاقات‌های بی تو بی. چندین هزار فعال اقتصادی دنیا آمدند، ما 14 کشور دنیا رو از کشورهای شرقی و غربی، نه تنها کشورهای غربی، حتی ما اون زمان هیئت به سنگاپور بردیم، هیئت به کشورهای شرق دنیا، کشورهای غرب دنیا، و سعی کردیم این ارتباط رو برقرار کنیم و تا زمانی که عملا برجام قدرت اجرایی و قدرت پیشروی داشت و شرایط طوری بود که کار انجام می شد، یک ساعت رو هم ما از دست ندادیم. از یک زمانی شرایط طوری شد که دیگه عملا ما متوجه شدیم که نه اروپایی ها و نه حتی شرقی ها باوری به این که ما می توانیم کار مشترک انجام بدیم یا برجام ادامه عرض کنم جریان قبلی رو می تواند طی کند و به پیمایت نداره، دیگه کم کم هیئت ها کم شدن و کم کم عملا به طرف اون رفتیم که قبل از جریان برجام بود. ولی تو اون دوره 14-15 ماهه بیشترین فعالیت های بین المللی انجام شد. به جالب این بود که ما گاهی عدم پذیرش داشتیم به جهتی که توان نداشتیم، ظرفیت نداشتیم. این که میفرمایید دعوت از ما بود اما نه اون استقبالی که همه رو، ولی اونها اصرار داشتن که رئیس جمهوراشون، نخست وزیراشون، وزراشون حتما اتاق بیان و وقتی می آمدن میگفتن ما آمدیم ایران که بگیم آقا بخش خصوصی ما آماده است که با شما کار مشترک بکن، نیامدیم بحث سیاسی بکنیم، نیامدیم ارتباطات سیاسی رو پررنگ کنیم. ما فضای اقتصادی رو در ایران مساعد دیدیم، برداشتیم هیئت اقتصادی آوردیم که با شما عملا کار مشترک اقتصادی بکنیم، که متاسفانه خیلی از اون اتفاقات به وصال نرسید و به انجام نرسید.
خب هیچ رئیس دولتی در داخل بعد از انقلاب به اتاق نیومده. ایدتون درباره این چیه؟
البته به نظرم تا اونجایی که در خاطرم هسته آقای خاتمی دولت اصلاحات روزهای پایانی دولت، یعنی در واقع همون هفته های پایانی، حتی ماه نم نه هفته های پایانی دولتشون یک بار به اتاق آمدند. دوره آقای خاموشی بوده، یعنی میشه سال 74، اوایل سال 74 چون خرداد ببخشید اوایل سال 84 چون خرداد 84 انتخابات شد و دولت آقای احمدی نژاد آمد، اوایل خرداد 84 آقای خاتمی یک بار به اتاق آمدن. قبل از آقای خاتمی شرایط اتاق شاید یا اون چی که بوده رئیس جمهور به هر حال در زمان خودش آقای هاشمی چه قبل از ایشون چه بعد از آقای خاتمی اظهار علاقه نکردن. دوره ما اینجور بود که آقای جهانگیری با رئیس جمهور می آمدن، یعنی معاون اول با رئیس جمهورا با نخست وزیرها و معاون اولها یا وزیر خارجه می اومد یا وزیر اقتصاد یا وزیر صنعت، یعنی رده در واقع همراهی با رئیس جمهورا در ایران یه رده پایین تر معاون اول بود، رده همراهی با معاون اول یا نخست وزیر کشورها وزرا بودن، رده همراهی با وزرا معاونین وزرا بودن. شاید پروتکلی از نظر وزارت امور خارجه است، ولی ما در طول دوره‌ای که در اتاق بودیم حضور آقای روحانی رو نداشتیم. بارها آقای جهانگیری تشریف بردن وزرا الا ماشاءالله. شاید در دوره‌ای که من رئیس اتاق بودم خود وزرا میگفتن اینقدری که ما با شما هشت و نش داریم، به شما رو در جلسات میبینیم، همدیگه رو در جلسات کمتر میبینیم، چون شما تو همه جلسات هستیم، ما در بعضی جلسات هستیم بعضی نیستیم. معاونین وزرا که اصلا خیلی از جلساتشون در اتاق برگزار میشد، از این جهت من گله ای نمیتونم داشته باشم. ولی اینکه شخص رئیس جمهور در دوره ما و بعد از ما در دوره 8 ساله روحانی به اتاق نیامدن جای در واقع سوال داره. رئیس مجلس سه بار در دوره من، در دوره 14 ماه من بعد از اونم دوره من بارها دیدم رئیس مجلس، هم آقای قالیباف هم آقای لاریجانی. رئیس قوه قضاییه در دوره ما آقای آملی لاریجانی یک بار به اتاق آمدن، جلسه گذاشتیم. ولی رئیس جمهور عملا غیر از اون که من در ذهنم هست که اوایل سال 84 قبل از اتمام دولت اصلاحات ایشون یه بار آمدند اتاق خاتمی، دیگه در اتاق حضوری نداشتند.
اون پرونده آب رو ما وسط صحبتمون باز گذاشتیم و قول دادیم که برگردیم و به بررسیش بپردازیم. توی کرمان، یعنی کرمان خودش همونطور که ایران چهار فصله، کرمان هم چهار فصله. من به دوستان میگم اگه اومدین کرمان و خواستین کرمان گردی کنین، استان کرمان رو هم گاز کولر ماشین پر باشه، هم که همراه خودتون کاپشن داشته باشید. در یک زمان جایی هست که بسیار سرده و جاهایی هست که بسیار گرمه و دیگه حالا نیاز به توضیح هم نداره. مناطق گندوبریان رو قطعا خیلی از دوستان آشنایی باهاش دارن و میشناسن. اما در همین اقلیم چهار فصلی که در استان کرمان وجود داره، به نظر میرسه یک توسعه نامتوازن چه صنعتی چه شهری رخ داده که حالا به مشکلاتی مثل مهاجرت و حالا در کنارش حاشیه نشینی هم ایجاد کرده. مثلا اگر خرده صنایع مربوط مثلا به سیرجان رو اگر در شهرهای اطرافش می ساختن، خب باعث می شد که کمتر این مهاجرت ها به منطقه سیرجان رخ بده. یا حتی به لحاظ اینکه حالا شهریت هم چجور توسعه پیدا می کنه این تأثیر گذار بوده. شما به نظرتون مقصر و این مسئله شکل گرفته الان توی کرمان چه جوریه؟ چی شده که چه اتفاقی افتاده که باعث شده این مسائل پیش بیاد؟ اون قانون گذاری که بوده، اون تقسیماتی که بوده، به چه شکل بوده که با این مشکلات ما مواجه شدیم؟
من در وهله اول عرض کنم که باز کرمان با همه پهناوریش، 26 شهرستان، 181,000 کیلومتر مربع که 11% خاک کشور هست، نسبت به بقیه استانهای ما از این جهت وضع بهتری داره. یعنی با همه ناهماهنگی و نامتوازن بودن که من میپذیرم، توضیح هم میدم، خواستم اینو یادآوری کنم که تقریبا در همه شهرستانهای کرمان کار توسعه‌ای تا اندازه انجام شده و این واقعا مدیون مسئولین 40 و چند ساله اخیر کرمان بوده که همیشه نگاهشون نگاه همه جانبه و همه بخش بوده. ولی که بله، این مشکل وجود داره، خیلی بهتر از این میتونست باشه. من اگر کلی بخوام جواب سوال شما رو بدم چرا در کشور این اتفاق افتادی، کرمان هم بخشی از کشور هست، من فکر میکنم مهمترین علتش اینه که رسالت و وظیفه حکمرانی عملاً در کشور ما جابجا شد. یعنی حاکمیت به جای اینکه سیاست‌گذاری درست و نظارت رو انجام بده و کالاهای عمومی رو تولید کنه، وارد بخشی شده که اصلاً وظیفه‌ای نداره. یعنی امروز تمام مجموعه حاکمیت و دولت ما دنبال این هستند که تأمین مایحتاج عمومی مردم رو بکنن، گرفتاری‌های میوه و گرفتاری‌های گندم و آرد و نمیدونم نان و نمیدونم گرفتاری های درمانی و گرفتاری های دارو و مواد اولیه و و و ده ها مورد که اصلا در هیچ جای دنیا در این اندازه ورود به فضای فعالیت های اقتصادی برای دولت ها معنی نداره. دولت ها باید یک سیاست گذاری کنن و یه نظارت و یه تولید کالای عمومی. بله، درمان به تمام معنا به معنای درمان و ما و درمان یا آموزش یا پژوهش یا بخش‌های امنیت یا سیاست‌های خارجی، اینها وظایف دولت است. اما دولت وظیفه توزیع کود نداره، دولت وظیفه ایجاد کارخانه سیمان نداره، دولت وظیفه ایجاد کارخانه فولاد نداره. شما ببینید این مجموعه‌هایی که الان در کشور دارن فعالیت میکنن، همین توسعه‌ای که شما می‌فرمایید اتفاق افتاده، بیش از 70-80 درصد شرکت های دولتی هستن. یعنی شما فرض کنید سیرجان، میفرمایید سیرجان کیست؟ خب مجموعه به نام گلوگهر که داره توسعه میده. گلوگهر مدیرش رو کی تعیین میکنه؟ اعضای هیئت مدیرش رو کی تعیین میکنه؟ اصلا آیا وزیر صنعت معدن تا این حد باید در واقع در بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی اختیار و ورود داشته باشه که بیاد رئیس هیئت مدیره مدیر عامل و حتی پایین‌تر تغییر عرض کنم که جابجایی انجام بده؟ عملا بایستی مجموعه کار بخش خصوصی رو بخش خصوصی انجام میداد. یا وزیر جهاد کشاورزی، ما امروز بزرگترین رسالتش توزیع سم و کود و بازار مرغ و یارانه عرض کنم که گندم و خرید تضمینی مواد، اینها که اصلا وظیفه دولت نیست.
حالا من به طور مشخص میخواستم اشاره به این قضیه کنم که حالا بحث کمابی، مثلا احداث کارخانجات در جایی که خودش دوچار کم آبی هست، ولی میان این کارخانه ها رو در شهرها و مناطقی احداث میکنن که نه تنها بسیار دور از آب هست و از دریا بسیار دوره، بلکه خب دارن از آب شیرین که قابل شرب هست استفاده میکنن برای این صنایع، و این خودش مسئله بسیار بزرگی تر کرمان هست. و حالا من خودم دارم از نزدیک میبینم، شما هم قاعدتا خیلی تخصصی تر با این قضیه دست و پنجه نرم کردید و اطلاع دارید از این مسائل. و بله، میخواستم این سوال رو بپرسم که کی داره این وسط تصمیم میگیره و جانمایی هایی که اتفاق میفته چه آسیب هایی رو برای این استان که پهناوره و بسیار هم منابع عظیمی داره انجام میده این اتفاق رو.
ببینید، برمیگردم به همون ادامه صحبت خودم. پس اصلی ترین دلیل جابجا شدن وظایف، رسالت ها، مسئولیت ها بین دولت و جایگزینی عملا اون وظیفه‌ای که بخش خصوصی به عهده داره با اون چیزی که دولت. وقتی این اتفاق میفته، حالا میایم در شهرستان‌ها و استان‌ها میبینیم نمایندگان مجلس به جای اینکه در تبلیغاتشون و در رأی‌گیری و اخذ رأی دنبال این باشن که کالای عمومی رو عرضه کنند، مسائل کلان کشور رو مطرح کنند، به این میپردازند که ما کجا میتوانیم چه کارخانه‌ای بزنیم و شروع به مطالبه ایجاد فضاهای اقتصادی به جهت ایجاد اشتغال، چون خودشون مسئول توسعه در واقع بخش خصوصی و عملا توسعه فعالیت اقتصادی میدونن و از اون نگاه در واقع این جریان بیرون میاد. و خب این اتفاق میفته که مثلا فولاد به 80 قسمت تقسیم میشه، 80 تا شهرستان میره، هیچ کدوم هم ظرفیت لازم رو ندارن، یکی آب نداره، یکی معدن نداره، یکی نیروی انسانی نداره، یکی امکان دسترسی جاده و راه نداره. یه روزی ما در کرمان بررسی میکردیم که این امکانی که در کرمان برای کارخونهای فولاد دارن به وجود میارن، اصلا امکان حملش وجود نداره، ریلش وجود نداره، جادهش وجود نداره. این همه کشت و کشتار رو عرض کنم که جاده های ناامن از کجا ناشی میشه؟ همه اینا برمیگرده به این که ما عملا جایگاه حاکمیت دولت و مسئولین دولتی با اون چی که باید انجام بدن کاملا تغییر پیدا کرده و جابجا شده. در حالی که اگر یه حاکمیت یا یه حکومت یا یه دولت بخواد برنامه‌ریزی کنه، فقط بالا باید یه سری آیتم ها رو معرفی کنه، یه سری آیتم ها رو مشخص کنه، و بر اساس اونها بخش خصوصی برن رقابت کنن. اگر من بخش خصوصی بناباش کارخانه فولاد 100% خصوصی بزنم، همه جوانب رو میبینم. یادم هست میگفتن کارخانه سیمان کرمان که اوایل دهه 50 قبل انقلاب در کرمان افتتاح شد، توسط بخش خصوصی پیور بوده و کامل بخش خصوصی بوده. بعد روزی که افتتاح بوده، این واقعیتی است که در کرمان مدیر عامل وقت کارخونه و در سخنرانی میگه ما برای حدود 200 سال آینده مواد اولیه داریم و سرمایه گذار بدونی که اصلا احساس در واقع سوال عجیب غریب بکنه و بدونی که شاید ناخودآگاه بلند میشه میگه بعد 200 سال باید چه کار کرد. و این نشون میده که بخش خصوصی حتی 200 سال رو هم مد نظر داره، ولی امروز
زانوی خودش داره.
بله، ولی امروز دولت با توجه به منابعی که داره، برداشتایی که میکنه، امکان پولی که در اختیارش هست، چند ده هزار میلیارد سود خالص از منابع کشور، هر آنچه که نگاه میکنه به جهت روزه، حتی فردا رو، ماه آینده و سال آینده و ده سال آینده که جای خود، حتی جاده امروز رو، برق امروز رو، گاز امروز رو، ما داشتیم جاهایی در واقع بهره برداری رسیدی که مسئله گاز داشته، مسئله جاده داشته، مسئله برق داشته، مسئله آب داشته که داره. بنابراین برمیگرده به این نوع نگاه و اون مطالبه نمایندگان و مسئولین شهرستان و فرماندار و استان، چون اصلا وظیفه رو چیز دیگه ای تعریف کردن و این ناهمانگی به وجود میاد و این نامتوازن بودن ناشی از اون سیاست گذاری که باید اتفاق بیفته. فرض کنید شما الان بحث پیاز و خیار رو مطرح میکردید قبل از صحبت که یه سال پیاز ما داشتیم و بیرون ریختیم و امسال مثلا خیار اینجوری شد. خب چرا؟ واقعا اگر وزارت جهاد کشاورزی جای توزیع کود و سم یا یارانه فلان یا نمیدونم وام گلخانه دنبال این بود که الگوی کشت بده و عملا در یه نقطه مشخص کنه چی میزان محصول. من یادم از یه خاطره باز بهتون بگم، خاطره خیلی معنی دارن. با وزیر وقت کشاورزی سفری به فرانسه داشتیم. در جلسه ای که گذاشته بودن مشترک با وزیر کشاورزی فرانسه، اون زمان آقای حجتی وزیر کشاورزی ما بود، منم رئیس اتاق ایران همون دوره برجام، آقای حجتی توضیح دادن که ما برای محصولات اساسیمون یارانه میدیم، یارانه های فراوان میدیم، آب رو اینجوری، برق رو اینجوری، حتی بعضی مواقع بعض رو، بعضی مواقع قیمت تضمینی. صحبت که تموم شد، من دیدم که این وزیر کشاورزی فرانسه اصلا گیج شده و بسیار عرض کنم و مبهم و در یک فضای عرض کنم که ابهامی سوال کرد که به همه این رو میدین؟ ایشون هم با اطمینان گفتن بله همه کسایی. گفت خب اگر اینا بهره برداریشون، بهره وریشون، میزان برداشتشون، تولیدی که میکنن تولید نامناسب باشه. آقای اوجتی ازشون سوال کرد شما چی میکنید؟ گفتن ما داریم یارانه، داریم کمک، اما چی؟ ما میام اول سال مشخص میکنیم که ما مثلا 100 هزار هکتار ذرت نیاز داریم. فرض کنید بهترین نقاط ذرت با شرایط آب، با شرایط بهره وری، این نقاطه میام اعلام میکنیم کشاورزانی که در این نقطه کشت ذرت بکنن و میزان برداشتشون در هکتار و میزان برداشتشون از هر متر مکعب آب این میزان باشه و کیفیت برداشتشون این باشه،
بسته به عمل کرد
با دستوری که ما میدیم، این میزان ما در واقع کمک میکنیم
یارانه.
نه اینکه هر کسی خوبی که بره توی زمینی زمین رو از بین ببره، آب رو از بین ببره، بهره وری نداشته باشه، تولید کم، کیفیت بد، کالای نامناسب تولید کنه، بعد شما بیاید به یارانه هم بدین که خیلی کار عجیبی است. خب این چرا این اتفاق افتاد؟ چون اصلا وزارت جهاد کشاورزی ما به جای اینکه متولی این باشه، از اول تعریف بد شده که بره الگوی کش تعریف کنه و این کار رو در دستور قرار بده، تمام طول روز مسئولش، وزیرش، معاون وزیرش باید جواب بازار مرغ بدن، بازار تخم مرغ بدن، بازار گوشت بدن، بازار گندم رو بدن، بازار محصولات عید و میوه شب عید رو بدن. اینا اصلا وظیفه حاکمیت نیست. اون چی که مهمه اینا باید در رقابت اتفاق بیفته. حاکمیت باید اون بالاسری لازم رو بکنه. توی همین بحث فولاد که شما فرمایید، من خب اینو بارها عرض کردم، شما یه پسکوی در کره که کنار دریا احداث شده 35 میلیون تن فولاد داره تولید میکنه. ما همه این کارخونه 80 کارخانمون هنوز به 35 میلیون تن نرسیدیم، ولی که ما متفرق، نداشت آب، نداشت سنگ آهن، نداشت جاده، نداشت بسیاری از نیازها، برق، گاز که الان ما نگرانی سال آیندهمون در جلسات که بررسی میکنی بحث انرژی است. یعنی ما سال آینده مشکل اساسیمون گاز، دو سال دیگه ما مصرف گازمون بیش از تولید و وارداتمون میشه، مصرف بنزینمون همینطور، مصرف انرژیمون همینطور، برقمون همینطور. نداریم امکانات، بری داریم یه کارخونه میزنیم، هی داریم عملا توسعه نیازمند توسعه میدیم که نیازمند این زیر ساخت هاست.
متشکرم ازتون که اشاره کردید به این قضیه کشاورزی در جنوب استان کرمان، چون که من از قول خود کشاورزا میشنیدم که اون اتفاقی که درباره پیاز چندین سال پیش اتفاق افتاده بود که انقدر قیمت پیاز توی کهنوج پایین بوده که برای کشاورز به صرفه نبوده، چون پول کارگرش و بسته‌بندیش خیلی بیشتر از فروش این پیاز بوده، پیازها رو در زمین گذاشتن تا خشک بشن. و فکر میکنم امسال اگر اشتباه نکنم برای خیار این اتفاق افتاده، و خب حالا نمیدونیم مسئله لوجستیک توی پخش و توزیع یا سیاست گذاری یا اینکه هر چیزی سر جای خودش نیست که این فجایع رخ میده و متاسفانه براشون فکری هم نمیشه. اما درباره کشاورزی توی استان کرمان پسته رو هم داریم. پسته خودش یک موزلیه. یه زمانی پسته رفسنجان حرف اول رو میزد تو کشور. سوالی که دارم اینه که آیا ما هنوز هم جایگاه جهانیمون رو داریم؟ که خب جوابش از پیش مشخصه، ولی از شما میخوام با توضیح و تفسیر این قضیه رو برامون باز کنین، و اینکه کلن آیا جای این بود که پسته در رفسنجان شروع بشه کشاورزیش و حالا پیش بیاد تا اینجا، و اینکه الان جایگاهش چیه و الان چشمانداز این پسته در اقتصاد ما چطور است؟
بله، خب میدونید که باغهای پسته روزی دشتهایی بودند که عمدتاً پنبه‌کاری بوده. دهه 40 که شرایط فروش پنبه با مشکل مواجه میشه، ده از کشاورزان کرمان اون زمان با راهنمایی بعضی از بزرگان من جمله مرحوم آگاه که از مبدعین در واقع توسعه کشت پسته بوده، شروع به باغریزی برای تولید پسته میکنن. امریکایی هم اون زمان پسته ایران رو خیلی علاقمند بودن و خریدار بودن و تشویق میکنن. در سال 1353 اولین گروه ارزیابی منطقه که عملا دعوت وزارت نیروی اون زمان رو پذیرفته بودند و برای بررسی جامعه آمده بودند، اعلام میکنند که میزان آب زیرزمینی استان کرمان در همه این نقاط تا اندازه ای است که مثلا این میزان که تا همون زمان همین حفر چاه انجام شده بوده و در واقع بیشتر نمیشود آب برداشت کرد، و عملا ممنوع اعلام میکنند مناطق مختلف کرمان رو برای حفر جدید چاه. تا سال 57 هیچ در واقع تعرضی به این ممنوعیت اتفاق نمیفته. سازمان آب منطقه‌ای وقت به شدت جلوگیری میکنه. 57 که انقلاب میشه، متاسفانه به دلیل عدم اعتقاد به کار علمی و اینکه اینها عده‌ای بودن که میخواستن ایران توسعه پیدا نکنه، بابی باز میشه و همه کسانی که مراجعه میکردن مجوز چاه راحت میدادن که برید و چاه بزنید، زمین خداست و پستکاری کنید و آینده کشور به کار شماست. و حتی اون گروه تحقیق و تفحصی که آمده بودند برای بحث آب رو یک گروه صهیونیستی و مخالف ایران و مخالف توسعه ایران قلمداد میکنن و تمام اون اطلاعات و تمام اون تحقیق رو نادیده میگیرن. خب اون زمان شرایط کشور شرایط انقلاب بوده، تعداد زیادی چاه حفر میشه و کشت پسته یک دفعه به سرعت افزایش پیدا میکنه. دهه 60 این عملا پسته ها به بار میشینه و ما از اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 میریم رو رقمی که در دنیا تولید اول رو داریم و صادرات اول رو. دهه 80 هم ما هم در تولید اول بودیم هم در صادرات. متاسفانه با برداشت بی‌رویه آب و استفاده از مخازن ملی و بین نسلی آب، تا دهه 90 هم در تولید و هم در صادرات ما رتبه اول داشتیم. از دهه 80 امریکایی‌ها با شناختی که از پسته ایران پیدا می‌کنن و شناختی که از منطقه خودشون دارن، با یه کار علمی شروع می‌کنن به کشت پسته. اواخر دهه 90 یعنی سال‌های 95-96 برای اولین بار امریکایی‌ها در تولید از ما جلو می‌افتن. یعنی ما به دلیل کم آبی سال به سال 8 تا 10 تا 12 هزار هکتار باغاتمون خشک می‌شده، ولی امریکایی‌ها هر سال میزان بیشتری از باغاتشون رو بهره‌وری و بهره‌برداری می‌رسیده. در واقع دو سه سال آخر دهه 90 امریکایی‌ها در تولید اول بودن و در سال 1400 اولین بار به جهت تولید بالا در صادرات هم اول میشن. امروز امریکایی‌ها سه برابر ما برداشت میکنن. ما حدود 180 تا 200 هزار تن در سال برداشت میکنیم، اونا حدود 500 هزار تن، 450 هزار تن. سالی که پیش روست محصول پیش رو پیش بینی 600 هزار تن محصول کردن، تقریبا سه برابر ما. میزان کشت اونها، میزان باغریزی اونها یک چهارم ماست، یعنی بیش از 110 هزار هکتار مجموعاً باغریزی نکردن، ولی میزان برداشت در هکتارشون 4 برابر تا 5 برابر و حتی در بعضی نقاط که ما بهره وریمون کم هست، اونا تا 7 برابر، مثلا ما در بعضی نقاط 500 کیلو در هکتار برداشت میکنیم، اونا 3.5 تن. و خب با توجه به این قیمت تمام شده ای اونها بسیار پایین تر از ماست، عملا بازار اونها به اختیار گرفتن و ما هم در تولید و هم در صادرات دوم هستیم. اینکه ما برگردیم به رتبه اول اصلا امکان پذیر نیست، نه در بازار و نه در تولید، چون ما مشکل اساسیمون آب است. البته تو سالهای اخیر پسته در استانهای دیگه هم کشت شده، ولی همه استانهای ما مشکل آب دارن. ولی اون چیزی که در امریکا اتفاق افتاده خارج از حد تصور و رقابت ماست، عملا هم محصول فراوان تر، بهره وری بالاتر، قیمت تمام شده پایین تر.
راز موفقیتشون فقط در
کار علمی بودن و برنامه‌ریزی کردن و دقت در مصرف آب، دقت در مصرف کود و سم، دقت در بهره وری لازم و برداشت خوب، و همه اینها عملا باعث شده که ما بازار رتبه اولیمون رو در تولید و در صادرات از دست بدیم.
من به عنوان سوال آخر برگردم به مسئله فرهنگی و شانس این رو داشتم که در کرمان، چون با بچه های فرهنگی بر بخورم، یه مقدار آشنایی دارم با مسائلشون. اما چیزی که مربوط به اقتصاد و تجارت باشه، دلم خواست که درباره فرش کرمان از شما سوال کنم که آیا هنوز ما اون جایگاه رو داریم، اون نقش های خاص فرش کرمانی، و فکر میکنم طرح‌های سیرجانی الان جایگاهمون در کشور و در جهان به چه شکل است؟ کجای ماجرا قرار داریم ما؟
نه دیگه، ما کلن بازار فرش رو که از دست دادیم، حتی بازار داخلی رو هم چندان موفق نیستیم. واقعیت قضیه، خیلی ها فکر میکنن که مسئله فرش مسئله بعد انقلابه، ولی وقتی تاریخ کرمان رو میخونید میبینید که در اواخر دهه 40 یا اواسط دهه 40 شاه سفری داره به سازمان ملل، اونجا توصیف میکنه ایران رو با یک عرض کنم که توصیف بسیار متمدانه و پیشرفت، احتمالاً اواخر دهه 40 بوده باشه، و یه پاورپوینتی رو اونجا نمایش میدن از اینکه ایران در حال پیشرفت سریع هست و بسیار داره عرض کنم که رشد میکنه. همون زمان که شاه در امریکا بوده، تلویزیون های امریکا فیلم رو پخش میکنن از فرش بافای ایرانی که با چشم بسیار ناتوان، دست بسیار پینه بسته و زندگی بسیار محقر دارن عرض کنن فرش بافی میکنن از کرمان، و از شاه سوال میکنه خبرنگار که این چه تفاوتی است از اون چی که شما در سازمان ملل ارائه دادید و اون چی که اینجا ما در فیلم ها میبینیم. حالا شاه به هر حال پاسخی میده، بلا فاصله به نخست وزیر وقت زنگ میزنه و اعلام میکنه که این اتفاقی در کرمان هست رو پیگیری کنید. کرمان استانداری داشته که استاندار خوبی هم بوده به نام آقای سمسام فکر میکنم، که خیابونی هم به نامش هست. استاندار مأمور میفرسته، نیرو میفرسته، بازرس میفرسته، و این شدت عمل شاه به قدری بوده که استاندار وقت رو عزل میکنن که چطور اجازه دادی همچین اتفاقی بیفته و این فیلمی بیرون بیاد و در امریکا در واقع نمایش داده بشه. اون زمان وقتی که شاه برمیگرده به ایران و پیگیری میکنه، صحبتش اینه که ما با این حرکت جهشی که به سوی تمدن و به سوی عرض کنم که پیشرفت داریم، بایستی مردممون متمولتر، ثروتمندتر، توانمندتر باشن و اصلا نیازی نیست که این همه زحمت و رنج و چشمگذاری و دستگذاری و ناخون از بین رفته و پینه بسته و چشم تار و کور در واقع پشت پرت باشه، برید به مردم رسیدگی کنید و عملا شرایط رو بهینه کنید. از همون زمان در واقع فرش بافای کرمان که قدیمی تر بودن تعریف میکنن که کم کم شروع میشه جایگزین شدن صنایع دیگه. به این اضافه میشه که دهه 50 مسئله پسته در کرمان اتفاق میفته، همه کسانی که فرش باف بودن عملا تا اندازه زیادی به سمت کشاورزی و تولید پسته میرن و به هر حال کم کم این کم رونق میشه. بعد انقلاب به دلیلی که حالا علاقه به توسعه فرش بوده، کمی رشد میکنه، کمی بهتر میشه، ولی مجدد به جهت این هزینه بالای نیروی انسانی و کارهای بهتر و درآمدزاتر و شرایط بهتر کاری
دیگه فرش
کم کم فرش دست بافت کم میشه، و امروز رسیدیم به نقطه‌ای که حتی صادراتمون به 10% زمان اول انقلاب نیست. من خاطرم هست که در کل صنعت فرش دنیا حدود 2 میلیارد دلار ترنوور داره در کل دنیا. یه زمانی ما 500 تا 600 میلیون دلارش رو ما میدادیم، الان به کمتر از 50 میلیون دلار رسیدیم، ولی خب شرایط این نبوده که مشکلات و تنگناها که به جای خود کل قضیه حرکت ایران و توسعه‌ای که در ایران از قبل انقلاب اتفاق میفته و جایگزینی کارها و اشتغال بهتر و درآمدهای بهتر و حالا خصوصا دیگه در یه زمان یارانه‌ها و کمک‌های اینجوری باعث میشه که کم کم این از چشم و دست مردم بیفته و امروز متاسفانه اون صنعت دیگه صنعت شکوفایی نیست. من یه تعریف هم اینجا براتون بکنم که از کرمان خودمون که هر دو کرمانی هستیم گفته باشیم، دوره نایب رئیسی بنده ملاقاتی داشتیم با آقای احمدی نژاد رئیس جمهور وقت، هر کدوم از اعضای هیئت رئیسه خودشون معرفی میکردن و توضیح میدادن از کدوم استانن. من که رسید درس کردم من فلانی هستم و از استان کرمان. جالب بود برای من، گفت که من یه چیز از کرمان بگم، تمام این کشورهای غیر متعهد که آمدند اینجا، من از سران کشورها یه سوال اساسی از هر 70 کشوری که آمدن کردم و گفتم شما ایران رو با چی میشناسید؟ تقریبا بیش از 50 کشور دنیا گفتن ما ایران به فرش و پسته میشناسیم.
و هر دو استان کرمان اومده.
فرش و پسته از استان کرمان هست.
به هر حال ما در روزی روزگاری منطقه تجاری بودیم و خب اون کاروانسراهایی که در کرمان وجود داره هم خودش گواهی مسئله است. خیلی ممنونم آقای جلالپور، متشکرم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. ما که لذت بردیم، امیدوارم که بینندگان هم استفاده لازم رو ببرن. متشکرم.
ممنون از شما که وقت گذاشتید. انشالله که صحبت ها نتیجه و فایده و ارزنده در واقع برای وقت گذاری باشه. از اکوئیران، از شما، از همه دستندرکاران هم که محبت میکنید و برنامه خوبی رو تولید میکنید و عرضه میکنید بسیار سپاسگزارم.
خیلی ممنونم. متشکرم.
برای شنیدن اخبار تحلیلی آکادمی راهبرد کسب و کار ایرانیان از شنبه تا چهارشنبه با ما همراه باشید.